آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.
یاران همراه، شنوندگان گرانقدر، در یک شنبه شب 25 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 19 ذیحجه 1446 هجری قمری و 15 جون 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با گفتارهای رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه و همسفر باشید. پس از اعلام برنامه های شما تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود. پس از آن برنامه نماهنگ را میشنوید، سپس پرتوی از آفتاب را شنونده خواهید بود. برنامه آسیای مرکزی نیز امشب تقدیم حضورتون میشه. تکرار برنامه بربال اندیشه رو هم داریم. سیره نبوی هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. اقتصاد تاجیکستان تکرارش رو شنونده خواهید بود. تکرار سخنرانی رو هم امشب به علاقمندان خودش تقدیم میکنیم. ما و مخاطبان هم تکرارش رو تقدیمتون خواهیم کرد. بخش سیاسی رو داریم و پایان بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی است. همینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 25 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 ذی الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 15 یونی سال 2025 میلادی. ۱۷۷ سال پیش در روز 15 یونی سال 1848 میلادی بیسمارک صدر اعظم آلمان شهر تاریخی و معروف برلین را به پایتخت این کشور برگزید. انتخاب برلین به عنوان مرکز امپراتوری آلمان بعد از اخراج طرح اتحاد آلمان صورت گرفت که طراح اصلی آن بیسمارک بود. بعد از جنگ جهانی دوم برلین همچون آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد، اما در ماه سپتامبر سال 1990 میلادی پس از برچیدن دیوار برلین زمینه‌های وحدت دو آلمان فراهم آمد و چند بعد هر دو بخش برلین به صورت یک شهر بار دیگر پایتخت آلمان شد. ۱۰۷ سال پیش در روز 25 خرداد ماه سال 1297 هجری شمسی آیت الله سید مصطفی مجتهدی کاشانی عالم و مجاهد برجسته درگذشت و در کاشان از شهرهای مرکزی ایران و در خانواده اهل علم تولد یافت و مقدمات تحصیل خود را نزد پدر گذرانید. آنگاه برای تکمیل تحصیلات به اصفهان و سپس نجف اشرف در عراق رفت تا از علوم اساتیدی بیشتر بهره‌مند گردد و سرانجام به مقام اجتهاد نائل شد. آیت الله مصطفی کاشانی در شعر نیز طبع بلند داشت و به فارسی و عربی شعر می سرود، اما ویژگی مهمی وی ظلم ستیزی و عدالت خواهی بود. این عالم گرانقدر از مخالفان استبداد و طرفداران انقلاب مشروطه در ایران بود و با دخالت استعمارگران انگلیس و روس در ایران و عراق به مبارزه برخاست. از جمله به هنگام جنگ جهانی اول و اشغال عراق توسط انگلیس آیت الله سید مصطفی کاشانی نه تنها به همراه دیگر علما فتوای جهاد صادر کرد، بلکه در جبهه های نبرد با استعمارگران حضور یافت. در ضمن پسری وی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی نیست با تأسی از پدر از مبارزان بزرگ علیه استعمار انگلیس و به ویژه هنگام ملی شدن صنعت نفتی ایران بود. ۹۷ سال پیش در روز 15 یونی سال 1928 میلادی فضل‌الدین محمدیف نویسنده و روزنامه‌نگاری برجسته تاجیک در شهر سمرقند متولد شد. او فعالیت خود را با عنوان خبرنگار روزنامه تاجیکستان سرخ آغاز کرد و پس از تحصیل در مدرسه مرکزی کمسمال مسکو به سمت‌های مهم در روزنامه‌های تاجیک و کمیته سینماگران تاجیکستان رسید. محمدیوف نویسنده بود که با تمرکز بر ریالیسم و توجه ویژه به دنیای درونی شخصیت‌ها، تحولات اجتماعی تاجیکستان را به تصویر کشید. آثار او شامل داستان‌های کوتاه، رمان‌های کوتاه و رمان‌هایی است که غالباً با نثر ساده و تازه و با طنز ظریف نوشته شدند. از جمله آثار مهم او میتوان به آدمان کهنه در آن دنیا و پلتی کنجکی اشاره کرد. این آثار به بررسی زندگی روزمره مردم، مسائل اجتماعی، دین و اخلاق در جامعه شوروی میپردازند. محمدیوف در سال 1986 به عنوان نویسنده مردمی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شناخته شد و آثارش به زبان‌های روسی و اروپایی ترجمه شدند. او از نویسندگان مهمی بود که با حفظ پیوند با سنت‌های ادبی تاجیک و تأثیر پذیری از ادبیات روس و شوروی، ادبیات معاصر تاجیک را غنی‌تر کرد. او سرانجام در ماه اکتبر سال 1986 میلادی درگذشت. سه سال پیش در روز 15 یونی سال 2001 میلادی با امضای توافقنامه میان کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان همکاری شانگهای تأسیس شد. هدف این سازمان افزایش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اعلام شده است. سابقه سازمان همکاری شانگهای به سال 1996 میلادی برمی‌گردد که این کشورها به جز ازبکستان به منظور تقویت اعتماد و افزایش امنیت در مرزهای طولانی خود پیمان مفصل و شانگهای 5 را منعقد کردند. این پیمان در شرایط امضا شد که شوروی فرو پاشیده بود و آمریکا میکوشید در کشورهای آسیای مانند نفوذ پیدا کند. با پیوستن ازبکستان به شانگهای 5 این گروه عملاً به سازمانی همکاری شانگهای تبدیل شد. اکنون جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان نیز از اعضای این سازمان هستند. سازمان همکاری شانگهای یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای از لحاظ جمعیت، وسعت و توان اقتصادی و نظامی است. و 5 سال پیش در روز 25 خرداد ماه سال 1399 هجری شمسی، محمد علی کشاورز، بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در سن 90 سالگی درگذشت. وی متولد 26 فروردین ماه سال 1309 در شهر اصفهان بود و از هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک فارغ التحصیل شده بود. او فعالیت هنریش را از سال 1339 آغاز کرد و برای نخستین بار با فیلم شبقوزی بازیگری سینما را نیز تجربه کرد و پس از آن در فیلم ها و نقش های بسیار خوش درخشید. کشاورز برای بازی در فیلم مادر ساخته علی حاتمی نامزد دریافتی سیمرغ بلورینی بهترین بازیگر نقش اولی مرد شد و در فیلم های سربداران، کمال الملک، هزار دستان، پدر سالار و بسیاری از فیلم های دیگر به ایفای نقش پرداخت. ایشان همچنین دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی ایران است. از محمد علی کشاورز به عنوان یکی از مطرح‌ترین و باسابقه‌ترین هنرمندان عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران یاد می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 25 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 15 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
تاجیکستان، ترکمنستان و برونه حملات اسرائیل علیه تمامیت ارضی ایران را محکوم کردند. بازتاب اقتدار نظامی ایران و وزیر خارجه ایران در دیدار با سفرای خارجی مقیم ایران، حق مشروع هر کشور دفاع از خودش در مقابل تجاوز است. با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و برونه روز شنبه با انتشار بیانیه‌های حملات رژیم صهیونیستی به مناطقی از ایران را که به شهادت شمار از فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیر نظامی منجر شد، محکوم کردند. با گزارش خبرنگاری بین‌المللی ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه برونه دارالسلام آمده است: برونه دارالسلام حملات نظامی اخیر رژیم اشغالگر علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 اوین 2025 را که منجر به جان باختن غم‌انگیز تعدادی از افراد و مجروح شدن شدید بسیار دیگر شد، به شدت محکوم میکند. در این بیانیه آمده است: این حملات در حال انجام گرفتند که تلاش های بین المللی برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و نیز یافتن راه حل پایدار برای مناقشات در خاورمیانه در جریان است. وزارت خارجه برونه تاکید کرد تحولات اخیر نباید موجب انحراف توجه جامعه جهانی از مسئله فلسطین شود، چرا که این مسئله همچنان در کانون مناقشات منطقه قرار دارد. این حملات نقض آشکاری حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بوده و نشان دهنده ادامه مسئولیت قدرت اشغالگر و بی‌اعتنایی آشکاری آن به قوانین بین المللی، حقوق بین المللی بشر دوستانه و منشور سازمان مللی متحد است. جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع از خود برخوردار است. برونه دارالسلام از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد تا مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و از جمله اطمینان حاصل نماید که قدرت اشغالگر به طور کامل پاسخگو باشد. در بیانیه دیگر، جمهوری تاجیکستان نیز با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وقامت اوضاع در خاورمیانه، حملات نظامی اسرائیل به قلمرو جمهوری اسلامی ایران را که منجر به تلفات انسانی گسترده شده است، عنوان نقض اصول پذیرفته شده روابط بین المللی به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است: جمهوری تاجیکستان مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده ها و نزدیکان جان باختگان و همچنین به مردم برادر ایران ابراز می دارد و بار دیگر تاکید می کند که تنها راه حل تمامی بحران ها و درگیری ها در منطقه گفتگو و مذاکره است. همچنین وزارت امور خارجه ترکمنستان در واکنش به حملات موشکی اسرائیل به مناطق مسکونی و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 اوین 2025 برابر با 23 خرداد 1404 با صدور بیانیه اعلام کرد: ترکمنستان نگرانی جدی خود را از تشدید تنش‌های فعلی در خاورمیانه ابراز می‌دارد. جشنهای غدیر در افغانستان و شادمانی از حملات موشکی ایران. امروز جای جای افغانستان شاهد برگزاری جشنهای عید غدیر بود. البته برای مردم افغانستان امروز متفاوت تر از دیروز بود، چرا که حملات نوجوان مردانه رژیم صهیونیستی به خاک و مردم ایران آنها را به شدت اندوهگین کرده بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
تعدادی از مساجد و حسینی ها در افغانستان همزمان با عید سعید غدیر شاهد جشن و سرور بود. در مسجدی در کابل به سراغ آقای عظیمزاده، یکی از شهروندان کابلی، رفتم که در بین جمعیت نشسته بود. او از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ناراحت بود.
شاید از وضعیت روی من شما درک بکنید که بسیار ناراحت هستم.
اما وقتی از آقای عظیمزاده از پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی و تماشای تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی به قلب رژیم صهیونیستی پرسیدم، حالش دگرگون شد.
ما تقریبا دو بار دیدم و مردمش بسیار در حال پراکندگی بودن. با گفته ما مردم سوراخ میپالیدن.
دنبال سوراخ بودن
و ما بسیار خوش شدم. و یک مادر زنم است تقریبا 90 سالش است، مرا برم گفت که ایران زد. گفت ما زد. گفت بیا که روی تپو ببوسم بچیم. عشق شادی از چشمای جاری میشد.
فقط آقای عظیمزاده و خانوادهش نبود. در افغانستان از هر کسی که میپرسیدم و اقتدار موشکی ایران را دیده بود، نمیتوانست خوشحالیش را پنهان کند.
وقتی که اونا رو نگاه کردم، یک قوت دل برای ما پیدا شد، یک امید برای ما پیدا شد.
تصاویرش دیدم که کشور ایران به اسرائیل حمله کرده، بسیار زیاد خوشحال شدیم.
واقعا خیلی دلشکسته بودیم.
مردم افغانستان از مسلمانان میخواهند در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی بی تفاوت نباشند.
به نظر شخص بنده این مسئله ایران و اسرائیل نیه، مسئله اسلام و کفر است. هر کسی که در قبال مسئله به تفاوت است، ما در اسلامی آنها شک داریم.
سخنرانان در جشنهای غدیر در افغانستان یکی از ویژگی‌های مکتب غدیر را مبارزه با استکبار عنوان کردند.
تنها جریانی که در مقابل رژیم کودک کش و غاصب صهیونیست قد علم می کند و با تمام قوا وارد میدان می شود، پیروان مکتب غدیر است.
مردم افغانستان علاوه بر اینکه در روزهای سخت همواره در کنار مردم ایرانند، امروز از شادی مردم ایران خوشحالند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. کارشناسی تاجیک در پی حمله رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد که مردم تاجیکستان با همبستگی کامل و حمایت بی‌دریغ کنار برادران ایرانی ایستادند و این تجاوز را محکوم میکنند. محمد شمسی دین، کارشناس روابط بین الملل تاجیکستانی، در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت حمله اسرائیل به خاک ایران موج از همبستگی و حمایت مردمی و رسمی در کشور تاجیکستان را شکل داده است و از روزی گذشته تا کنون اقشار مختلف مردم تاجیک از شهروندان عادی گرفته تا نخبگان فرهنگی، شاعران، نویسندگان، عالمان دینی، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی حمایت خود را از ملت ایران اعلام کردند. و افزود در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان هم پیام‌های همدردی و حمایت از ایران و طور گسترده منتشر شده و فضای عمومی تاجیکستان به شدت تحت تأثیر وقایع اخیر قرار گرفته است. شمس‌الدین خاطرنشان کرد که بسیاری از کاربران تاجیک ایران را کشور برادر خوانده و خواستار تقویت بیشتری روابط میان دو ملت شدند. بر اساس گزارش‌ها، وزارت امور خارجه تاجیکستان به طور رسمی حملات اسرائیل به ایران را محکوم کرده است و این اقدامات را تهدید برای ثبات منطقه خواند و خواستار خویشتنداری و حفظ صلح شد. شمس‌الدین اقدام دوشنبه را نشاندهنده عمیق مناسبات دو کشور دانست و گفت مناسبات دو کشور در سالهای اخیر به طور قابل توجه رشد کرده و امروز به سطح بالاتر از پیشرفت‌های سیاسی و فرهنگی رسیده است. این پیوندها را میتوان نسبت‌های برادری نامید که در روزهای سخت بیشتر خود را نشان می‌دهد. وی افزود در این روزهای دشوار مردم تاجیکستان از صمیم قلب در کنار ایران ایستادند و حمایتشان را ابراز می‌دارند. بازتاب اقتدار نظامی ایران در محافل رسانه‌ای آمریکا. با اینکه رژیم صهیونیستی همچنان سانسوری شدید برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر خرابی‌ها و خسارت‌های ناشی از اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایران اعمال می‌کند، اما گوشه‌های از این ویرانی‌ها را می‌توان در رسانه‌های آمریکا مشاهده کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
بازتاب اقتدار نظامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی در محافل رسانه‌ای آمریکا. با اینکه رژیم صهیونیستی همچنان سانسور شدیدی برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر خرابی‌ها و خسارت‌های ناشی از اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایران اعمال می‌کند، اما گوشه‌هایی از این ویرانی‌ها را می‌توان در رسانه‌های آمریکا مشاهده کرد. از جمله در تصاویری که تلویزیون CNBC آمریکا از تخریب ساختمان بلند کاملا ویران شده در منطقه بیتیام در جنوب تل آویو پخش کرد، در حالی که سگ‌های زنده‌یاب در حال جستجوی اجساد بودند. یک خبرنگار آزاد آمریکایی هم اوضاع سرزمین‌های اشغالی و آثار اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایران را این گونه توصیف می‌کند.
در این ویدیو ساختمان ویران شده مجتمع وزارت دفاع در تل آویو را می‌بینید که هنوز دود و آتش ناشی از اصابت موشک تمام نشده. شما از اینجا می‌تونید ببینید که انفجار موشک‌های ایران چقدر قدرتمند بوده. از اینجا تا اون ساختمان‌ها در دوردست همه فرو ریختند.
در گزارش خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا هم صحنه دیگر از ویرانی‌های ناشی از اصابت موشک‌های ایران به نمایش گذاشته شد.
این مکانی است در نزدیک یک تأسیسات نظامی در تل آویو که یکی از موشک‌های ایرانی دیشب با آن برخورد کرد. ناظران اعتراف می‌کنند هرگز قبل از این چنین اتفاقی را در اسرائیل ندیدند.
در چنین شرایطی با مشخص شدن ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر قدرت نظامی ایران، رسانه‌های آمریکا از جمله نشریه اکسیوس افشا کردند که این رژیم از آمریکا درخواست کرده برای کمک وارد معرکه شود.
ایران به آمریکا، فرانسه و انگلیس هشدار داده که اگر اونها برای هدف قرار دادن موشک‌های ایران به اسرائیل کمک کنند، پایگاه‌ها و کشتی‌هاشون در منطقه هدف قرار می‌گیرند.
اما در پایتخت آمریکا، ترامپ که همزمان با روز تولدش مراسم رژه ارتش این کشور را برگزار کرد، بعد از سخنرانیش پشت یک دیواره شیشه‌ای ضد گلوله در مقابل پرسش یک خبرنگار درباره نگرانی‌ها، پیامدها و هزینه‌های سنگین ناشی از مداخله نظامی علنی آمریکا در این رویارویی سکوت کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر خارجه ایران تاکید کرد حق مشروع هر کشور دفاع از خودش در مقابل تجاوز است. سید عباسی عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، صبح یکشنبه در دیدار با رؤسای نمایندگی های خارجی و بین المللی مقیم تهران با تشریح آخرین تحولات منطقه و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت تجاوز رژیم صهیونیستی در حال صورت می‌گیرد که ما در میانه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا قرار داریم و قرار بود امروز یکشنبه دور ششم مذاکرات در مسقط برگزار شود. وی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل اظهار داشت رژیم صهیونیستی هیچ مرز برای خود در نقض قوانین بین المللی قائل نیست. همان گونه که در غزه شاهد بودید، نه تنها مردم بیگناه فلسطین را شهید کرد، بلکه حقوق بشر و حقوق بین الملل و تمام استانداردهای جهانی نیز زیر پا گذاشته شد.
بر اساس اصل دفاع از خود هست، سلف دیفنس یک اصل پذیرفته شده در روابط بین الملل هست، حق مشروع هر کشوری هست که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما از دو شب قبل شروع کردند و دیشب شما شاهد ابعاد جدیدتر اون بودید و این ادامه هم پیدا خواهد کرد. قصد ما از حملات موشکی به اهداف نظامی و اقتصادی در سرزمین اشغال شده، سرزمین اشغالی فلسطین، تنها دفاع از خودمون هست و مقابله با تجاوز. ما شب اول فقط اهداف نظامی رو در نظر گرفتیم به دلیل اینکه روز گذشته رژیم اسرائیل وارد اهداف اقتصادی شد و پالایشگاه تهران و برخی از مناطق در اسلویه رو مورد هدف قرار داد. ما هم از دیشب وارد اهداف اقتصادی شدیم و اهداف اقتصادی و پالایشگاه رو در رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار دادیم. حمله به اسلویه که دیروز صورت گرفت یک تجربه
ادامه مشروع خبرها. کشف بمب و مواد منفجره از خانه تیمی موساد. پلیس ایران از دستگیری دو نفر از اعضای تیمی تروریستی موساد در خانه تیمی در ساوج بلاک خبر داد. ما گفته ای سخنگوی فراجا با تلاش نیروهای سازمان اطلاعات پلیس استان البرز دو نفر از اعضای تیمی تروریستی موساد بازداشت شدند. سردار منتظر المهدی افزود این گروه تروریستی در خانه تیمی اقدام به ساخت بمب، مواد منفجره، تله انفجاری و تجهیزات الکترونی در ساوج بلاغ میکردند. سه شنبه مراسم تشییع پیکر شهدای مدافع ایرانی اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای والا مقام مدافع ایرانی اسلامی سه شنبه 27 خرداد 1404 ساعت 8 صبح از میدان انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. گروسی هیچ آسیبی به فردو و آب سنگین عراق وارد نشده است. مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اطلاعیه اعلام کرد که هیچ آسیبی به تأسیسات فردو و ریاکتور آب سنگین عراق وارد نشده است. رافائل گروسی مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اطلاعیه درباره آخرین وضعیت تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت بر اساس اطلاعات موجود در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ آسیبی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو و همچنین در ریاکتور آب سنگین در حال ساخت خونداب مشاهده نشده است و افزود از دیروز تا کنون هیچ آسیبی دیگری در مشاهده نشده است. هشدار فرمانده مرزبانی انتظامی ایران به گروهک تروریستی و اشرار مسلح. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران گفت با هوشیاری مرزبانان سلحشور و غیور مرزبانی فراجا تعداد 44 فروند از پهپادها و ریسپرنده های رژیم صهیونیستی در برخی از مرزهای کشور رصد و منهدم شد. سردار احمد علی گودرزی در تشریح این خبر گفت در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی طی 48 ساعتی گذشته تعداد 44 فروند از پهپادها و ریسپرنده های این رژیم منحوس که قصد ورود به حریم هوایی کشور را داشتند با هوشیاری مرزبانان غیور رصد و منهدم شدند. وی با اشاره به آمادگی عملیاتی 100% مرزبانان در کنترل و مراقبت از مرزهای ایران اسلامی افزود نیروهای غیور و جانبرکفی مرزبانی فراجا ضمن آمادگی کامل برای کنترل و مراقبت از مرزها با کلیه گروهک های موانید تروریستی اشرار مسلح و قاچاقچیان هشدار داد هر گونه تعرض به حریم مرزی کشور را با قدرت پاسخ خواهند داد. تأکید افغانستان بر حفظ روابط اقتصادی با ایران در پی حملات رژیم صهیونیستی. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران باعث متشنج شدن اوضاع در منطقه گردیده و حکومت طالبان تلاش دارد تا روابط تجارتی با ایران محفوظ بماند. تحلیلگران افغان به این باورند که جنگ روی اقتصاد تأثیر میگذارد و باید در این راستا توجه لازم صورت بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به حیث یک مسلمان حمله رژیم صهیونیستی در برابر حکومت ایران و با ملت ایران ما او را تکبیه میکنیم. این یک حمله ظالمانه است که رژیم صهیونیستی میخواه که در منطقه مقابل خدا که فقط در منطقه یک دولت است که ایران است، او یک جوابدهی داره که به اسرائیل جواب بده. دیگه دولت ها این طاقت نداره و او غرب هم همراه اسرائیل و همراه رژیم صهیونیستی دو موافق است. ما او حمله را تقبیح میکنیم و از مسلمانان جهان میخواهیم که حمله را تقبیح کنند.
استاد، به نظر شما ایران و کشورهای اسلامی و همچنان جامعه جهانی باید چه پاسخی به این عملکرد اسرائیل داشته باشد؟
ما اولا از کشورهای اسلامی خواهش میکنیم که حمله اسرائیل باید تقبیح کنه و به او فاسخ سخت بدهد و بعد از کشور اسلامی از جامعه جهانی خواهش مامی است که او ملل متحد است، این نمایندگی کل جهان میکنه، اون باید فاسق در برابر حمله نظامی رژیم صهیونیستی این حمله را تقبیح کنه و علیه اسرائیل و علیه رژیم صهیونیستی باید تهدیدات وضع شود. یعنی اگر تهدیدات وضع نشود، اسرائیل در منطقه یک فرعون دیگه جور میشه و هیچ دولتی در همجوار اسرائیل میباشه او شاید در امان نمیباشه.
استاد، با توجه به جنایت گسترده رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم بیگناه و کودکان و زنان فلسطین، آیا این رژیم حق دارد در باره موضوعات داخلی و هسته‌ای دیگر کشورها نظر بدهد؟
ما خوب به این نظر هستیم که هیچ دولت که امریکا باشه و یا رژیم صهیونیستی اسرائیل باشه حق نداره که پروگرام هسته‌ای و یا دیگه پروگراما را متوقف سازه. این یک علم است، انتقال علم به دیگه جای یا یک دولت که این پروگرام هسته‌ای داره این حق نداره که را متوقف کنه. این حق هیچ کسی نیست، هیچ دولتی نیست که دیگه دولت را متوقف سازه. و یک گپ دیگه که هر دولتی که خودش پروگرام هسته‌ای داره، پروگرام اتمی داره، چرا اگر این کار خوب نیست، این کار بد است، چرا خود متوقف نمیکنه؟ او کوشش میکنه که دیگه دولت‌ها، خصوصا دولت‌های اسلامی غرب می کوشش میکنه و بلخصوص اسرائیل و رژیم صهیونیستی همین کوشش است که باید دولت‌های اسلامی پروگرام هسته‌ای باید نداشته باشد، حتی یک سلاح و یک میزایل و یک مرمی خفیف هم نداشته باشد. او به این خاطر کار میکنه. هیچ کس حق نداره که پروگرام ایران و یا دیگر دولت‌های اسلامی را متوقف کنه و خود جنایت‌های خود را در فلسطین و در حزب الله و دیگر جای کوشش میکنه که مردم مظلوم بکشه. یک دولتی که پروگرام او صلح‌آمیز می باشه و این کوشش می است که از خود دفاع کنه و او را متوقف می کنه، این حق رژیم صهیونیستی نیست و حتی حق امریکا نیست که پروگرام هسته‌ای ایران را متوقف سازد.
استاد، به نظر شما نقش امریکا در جنایت رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف از جمله حمله روز گذشته به حریم جمهوری اسلامی ایران را چگونه میبینید؟
نقش امریکا در جنایتی که در منطقه رژیم صهیونیستی انجام میده او امریکا دو شریک میباشه. دهی حمله ای که آل اسرائیل علیه ایران حمله کرده، دونالد ترامپ رئیس متحده ایالات امریکا گفته که همراه ما مشوره کرده، ما در جریان بودیم. یعنی به این معنی است که هر کاری که در این منطقه میشه که در همراه حزب الله حمله بوده علیه امیر یا رئیس حزب الله که نصر الله حسن نصر الله بوده دو حمله والی که در ایران حمله کرده، دو کلش امریکا دو جریان است. و
۶۰۰
کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی تاکید کرد جنگ با رژیم غاصب صهیونیستی جهاد است و ایران اسلامی در این جهاد پیروز خواهد شد. عبدالرحیم صراف در جلال آباد افغانستان با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان و مردم عادی شد، اظهار داشت.
حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران باعث متشنج شدن اوضاع در منطقه گردیده و تجارت به حالت تعلیق در آمده و حکومت طالبان تلاش دارد تا روابط تجارتی با ایران محفوظ بماند. افغانستان تا سطح 3 میلیارد دلار با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد تجاری دارد و تحلیلگران به این باورند که جنگ روی اقتصاد تأثیر میگذارد و باید در این راستا توجه لازم صورت بگیرد. در این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید این وزارت علاوه بر حفظ روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند تا برای حل این معضل راه های حل موقتی را پیدا کند. دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان درباره حفظ وضع موجود میگوید
در حال حاضر که جنگ بین ایران و اسرائیل وجود داره، ما تلاش میکنیم که مبادلات اقتصادی ما آسیب نبینه، اما متاسفانه طی روزهای اخیر ما شاهد بودیم که قیمت تیل و مواد سوختی تا حدودی افزایش پیدا کرده. تلاش ما است که به صورت موقتی گزینه های جایگزین را مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم و اقتصاد افغانستان از این روند متاثر نشود.
وی تأکید دارد که تلاش میکنند تا روند موجود در منطقه به اقتصاد افغانستان آسیب وارد نکند، گرچه بهای تیل و مواد نفتی تا حدود افزایش یافته است. در حالی که حمله رژیم تروریستی و استفاق اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران باعث وارد نمودن آسیب در کل منطقه گردیده، در کل مردم افغانستان حمایت و جانبداریشان را از جمهوری اسلامی ایران بر این جنگ تحمیلی بر ایران اسلامی و نفرت و انزجار خود را نسبت به رژیم صفاک و کودکش اسرائیل غاصب و آمریکا ابراز می کنند و خود را در کنار مردم ایران قرار داده و به این باورند که معضل اقتصادی قابل حل می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش شنیدید از ادامه همکاری های اقتصادی افغانستان با ایران در شرایط بحرانی منطقه. در ادامه با بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. سومین دوری مسابقات فوتبال زیر 20 سال قهرمانی مرکزی آسیا با حضور 6 تیم شامل ایران، افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از 10 ماه جاری میلادی آغاز شد و تا 17 این ماه ادامه دارد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مرکزی آسیا کافا با نتیجه 3-0 در برابر قرغیزستان شکست خورد. این بازی بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 خرداد در تاجیکستان برگزار شد و افغانستان دومین باخت پیاپی خود را تجربه کرد. ملی پوشان افغانستان بازی نخست خود را در مقابل تاجیکستان واگذار کرده بودند. این مسابقات از سال 2023 میلادی همساله برگزار می شود. سال گذشته ایران قهرمان این رقابت ها شد و افغانستان به جایگاه پنجم دست یافت. امسال باشگاه سپاهان ایران که به عنوان قهرمان رده سنی و اسکلت اصلی تیم ملی انتخاب و به عنوان نماینده ایران راهی تورنمنت زیر 20 سال کافا شده بود با فینال رسید. جوداکاران تاجیک دو نشان در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در بوداپشت کسب کردند. در این رقابت ها عابد جیبوف در وزن 66 کیلوگرم به مقام سوم رسید. امام علی نورعلی هم اولین مدال نقره را برای تاجیکستان به ارمغان آورد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله.
شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشکای تهرانی بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاریم مصداق آیه اشداء علی الکفاریم رجسب خان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون الشريان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتهان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ما آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قصه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجسب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و همینک برنامه نواهنگ را تقدیم حضورتون میکنم. شنونده باشید.
دل در آتش غم رو خد خوش کنم اند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان
نواهنگ.
سلام دوستان شنونده، قطعه از علی نقی وزیری رو با هم میشنویم.
See